بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 10. وقتی بپذیرین که عقل از توان پی بردن به خطای اندیشه برخوردار است، به آسانی میتوان پذیرفت که نسبت به میزان محدودیت خیش نیز آگاهی دارد. با توجه به آنچه ذکر شد میتوان گفت فیلسوف به عنوان کسی که بر اساس عقل و استدلال به جهان هستی مینگرد، نسبت به آنچه نمیداند جاهل بسیط خواهد بود. جاهل بسیط به کسی اطلاق می شود که اگر چیزی را نمیداند نسبت به ندانستن خود آگاهی دارد، برخلاف جهل مرکب که ممکن است انسان چیزی را نداند و نسبت به ندانستن خیش نیز نادان باشد.
بسیار خوب، همین پاراگراف کافی است که مورد بحث قرار بگیرد. بسم الله الرحمن الرحیم. خب شما همتون میدانید که هم در این درس شرکت کنیم هم با آثار سدانیمیا هم با آثار تاریخی آشنایی دارید. کسانی که با فلسفه مخالفن در طول تاریخ از هزاران سال میگن که فلسفه گمراه کننده است و نباید سراغ فلسفه رفت. این پاراگراف به شما یه مطلب میگه. فلسفه عقله، یعنی با عقل کار میکنه. اگه فیلسوفی با عقل کار نکرد اون فیلسوف نیست. فیلسوف نیست. با احساسات و تخیل و توهم که نمیشه فلسفه گفت. اما کسانی که میگن فلسفه اشتباه میکنه و خطا کاره و گمراه کننده است، به این نکته توجه کنند. عقل تنها موجودی است که میفهمد که اشتباه میکند. خوب گوش بده. عقل اشتباه میکنه، بله ممکنه، نه همیشه، ممکنه، نه همیشه، ممکنه اشتباه کنه، اما میفهمه که اشتباه کرده. حالا از عقل بگذاریم، در تمام موجودات این عالم امکان یه موجود پیدا کنید که اگه اشتباه کرد بفهمد اشتباه کرده. پیدا کنید ببینید که اگر خطا کرد بفهمد خطا کرد. جماد، نبات، حیوان، انسان، بلی که خطا ممکنه، باز نمیگم میکنه، ممکنه خطا کنه عقل آدمی، اما خطای خود را میفهمد. و حالا که وقتی خطای خود را فهمید در صدد جبران اون بر نمی آید؟ بر نمی آید. حالا میشه به عقل اعتماد که یا نه؟ میشه. بله ممکنه اشتباه کنه، ولی به خطا خودش پی میبره و خطاشو جبران میکنه و راه میفته. خب حالا اگر به عقل اعتماد نکنیم، بگیم مثلا این خطاکار ولش کن، بذارش کنم، پیشرفت بشر امکان پذیره یا نه؟ چه در امور مادی و حتی در معنوی؟ میشه یا نمیشه؟ اگر عقل فعال نباشه پیشرفت علمی هست؟ اگر عقل فعال نباشه پیشرفت معنوی هست؟ جواب بده ببینم. ممکنه بگی من هر شب نماز میخونم، روزه میگیرم، در تمام مدت عمرم روزم، نماز میخونم، ذکر میگم، دائما ذکرم، اما اگر عقل نداشته باشه پیشرفت کرده؟ پس اگر عقل نباشد چه پیشرفتی هست؟ چه مادی چه معنوی؟ پس کار عقل چیه؟ پیشرفت هست. چه مادی؟ چه معنوی؟ چه هماهنگ کردن امور با هم. حالا در این راه ممکنه یه وقت اشتباه کنی. خب اشتباه میکنه، میخوره زمین، پامیشه گردشو میتکنه، راه میافته. پامیشه گردشو میتکنه، راه میافته. راه خطرناکه. خطا امکان پذیره، ولی جبران خطا هم امکان پذیره. حالا اگر یه سوال ازتون میکنم، اصلا خطا معنی نداشت در عالم هستی؟ خطا معنی نداشت، معنی نداشت تو میدونی هم چه؟ معنی نداشت. پیشرفت چه معنی پیدا میکنم؟ اینقدر فکر کن جواب بده. خطا معنی نداشت، پیشرفت چه معنی پیدا میکنم؟ حرکت، حرکت بود. پس اینقدر اینا که مخالفن به فلسفه فوش ندن به فلسفه، به عقل هم فوش ندن. عقل بله که خطا میکنه، اما قادر است خطای خود را جبران کند و همچنون برود. تو کجا پیش میره عقل؟ تا اونجایی که امکان داره، نه بی نهایت نمیتونه، تا امکان. امکان مثلا امکانو در نظر بگیر، تا اونجا که ممکنه. یه جاهایی میفهمه که دیگه ممکنه، اونم که میفهمه خودش. وقتی به عقل میگه دیگه ممکنی بری، اون که به عقل میگه ممکنی بری کیه؟ خود عقل. خود عقل میگه دیگه نمیتونم برم. به عقل بگو ذات واجب الوجود چیه؟ میگه من ذاتا نمیفهمم. از عقل بپرسی ذات واجب الوجود چیه تعریف کن، میگه نمیفهمم. بگو درباره صفاتش، میگه میفهمم. خدا حکیمه، قدیره، عالمه، رؤوفه، مهربانه، غفاره، این صفات اینا رو میگه و میفهمه. اما بگو ذات حق تعالی چیه؟ میگه نمیفهمم. حالا وقتی عقل میگه نمیفهمم، کی میفهمه؟ فهمیدی نه؟ اینا رو میگن برای اینکه بدونه اینا که فوش به فلسفه میدن و به عقل میدن حالیشون نی، جاهل هست. حالا جهل. بله به این خانوم یه جا بدیم که بیشنه بر بشن. جهل هم دو تا قسمه، خوب گوش بده این کلمه مهمه. جهل، جهل نادانی، نادان، جهل نادانی. دو نوع جهل داریم. یک جهل اسمش بسیطه، یه جهل اسمش مرکبه. جهل بسیط و جهل مرکب. جهل بسیط چیه؟ جهل بسیطی که نمیدونه، نه همین نمیدونه، فقط نمیدونه. یه بچه، حالا مثلا 10 ساله بچه دبستان، ازش بپرس که ابن سینا در شفا چی گفته، میگه نمیدونم. میگه میدونم، میگه نمیدونم. منصف باشه بچه، 10 سالشه، دبستانه. میگه ابن سینا در شفا چی گفته، میگه نمیدونم. میگیم ارسطو چی گفته، میگه نمیدونم. میگیم ریاضیات عالیه اینشتین چیه، میگه نمیدونم. گناه نداره، خوب کار میکنه، نمیدونه. اون گناهه، نمیدونه. اما حالا که نمیدونه این بچه، اگه بره بخونه و درست بخونه، نمیتونه شفای ابن سینا رو بفهمه؟ اگه بره ریاضیات بخونه، نمیتونه ریاضیات بفهمه؟ هر اون چه بخواهد و بخواند نمیتونه بفهمه؟ میفهمه و میرند و میفهمند و میخونن. اما حالا تو دبستانه، میگه نمیدونم. این جهل بسیطه، اما جهل بسیط اگر کوشش کنه جبران میشه، یعنی برطرف میشه. جهل بسیط رو با کوشش برطرف میکنه، پرده جهالت بره کنار، ریاضیدون میشه، فیلسوف میشه، فیزیکدان میشه، شیمیست میشه، جامعه شناس میشه، همه چی میشه، هنرمند میشه، همه چی میشه. این جهل بسیط. جهل بسیط فهمیدیم؟ جهل بسیط یعنی فقط ندانستن، هیچی دیگه ازا، فقط نمیدونه. اما میدونه که میدونه، میدونه که نمیدونه، نمیدونه اما میداند. از بچه یه پرسی که شفای ابن سینا رو میفهمیم، یه نمیدونم، نمیگه نمیدونم، اما میدونه که نمیدونه یا نه؟ اون بچه میگه میدونم که نمیدونم، میدونه. پس جهل بسیط ندانستن است. خیلی چیزا رو همه ما خیلی چیزا نمیدونیم. خود من تا خیلی چیزا نمیدونم. جهلم لایتناهیه. ولی میدونم که نمیدونم. شما هم خیلی چیزا نمیدونین. ولی میدونین که نمیدونین. این اسمش چی شد؟ جهل بسیط. اما وا مصیبت ها، یه جهلی داریم که جهل مرکبه، نمیدونه، اما نمیدونه که نمیدونه. فهمیدی یا نه؟ نفهمید چی گفتم؟ نمیدونه اما نمیدونه که نمیدونه. آره، ما چکار کنیم؟ حالا اینا کم هم زیادن؟ نمیدونه و نمیدونه که نمیدونه و هزار نظرم میکنه. حالا بیا درستش کن. شروع میکنه مثلا درباره سقراط صحبت کردن، افلاطون و ارسطو، هیچ هم نمیفهمه، ردم میکنه. آره، کتاب ردیه مینویسته، هیچ هم نمیفهمه، مسخر نمیفهمه، اما میدونه کتاب رد مینویسته. چکارش کنیم؟ جهل مرکب یعنی نمیداند و نمیداند که نمیداند. حالا این جهل چجوری میشه معالجه کرد؟ اون بچه که جهل بسیطه میگه نمیدونم، ابن سینا نمیشناسم، سقراطم، ولی میدونم نمیدونم. میگه خب بچه جون بیا بخون میفهمی، اگه استعداد داشته میفهمه، زود خوب میفهمن بچه ها میفهمه. اما اونی که نمیدونه که نمیدونه، هرچی بهش میگه بیا خون، میان میخونه، اصلا گوش میده به حرف شما؟ حالا مثلا همیشه ما این مثال میزنیم، مثال خوبی شده برای من، اگه این نبود مثال نداشت. ابوبکر بغدادی رئیس داعش، این اسلامو نمیشناسه به نظر من، اما نمیدونه که نمیدونه، فکر میکنه میدونه. خود چه اسلام شناس میدونه یا نه؟ ها؟ میدونه واقعا اسلام یا نه؟ نمیدونه حقیقت اسلام، اما نمیداند که نمیداند. حالا میشه بعدش گردون از راهش؟ تا قیامت بار بشیم باز باز، تا قیامت همه علم فایده نه. پس خدا کنه که انسان دچار جهل مرکب نشه، که وقتی نمیدونه ندونه که نمیدونه، وقت ادام داره. وقت دیگه اینه، من نمیگم، خود شما پرسین تعدادی آدم ها که نمیدونند و نمیدونند که نمیدونند چقدره؟ خیلی خیلی زیاده. با اینا هم نمیشه طرف شو، هرچی بگه آقا نمیدونی، میگه نه تو نمیدونی، من میدونم. اون کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بمان، ابد و دهر. عجب مرضیست که قابل معالجه نی. هر مرضی را امروز معالجه میکنن، جهل مرکب معالجه ندار. قرآن کریم هم فرموده، چی فرموده؟ سمون بکمون امیون فهم لایا. سم یعنی کر، اسم یعنی کر، بکم ابکم یعنی لال، عام یعنی کور، کرن کورن، لاله یعنی چشمشو نمیبینه و گوششو نمیشنوه، یعنی چشم و گوش و زبانشون با عقل همراه نی. چون میگه فهم لای عقلون، بعد از سمون بکمون عمیون، بعد میگه فهم لای عقلون. چرا بعدش میگه فهم لای عقلون؟ یعنی کر عقلند، کور عقلند، لال عقلن. این چشم ظاهرش میبینه، پولا رو خوب میشناسه، آره، صداها رو میشنوه، زبون داره، اما چشم عقلش بسته، کور شده، گوش عقلش کر شده، زبان عقلش لاله. فهم لا یعقلون، قرآن کریم لا یفقهون به، و لهم اعیون لا یبصرون، و لهم آذان لا یسمعون به، گوش داره نمیشنوه، صدای ظاهره میشنوه ها، صدای ظاهره میشنوه، حرف حسابی نمیشنوه، امور ظاهری میبینه، حقیقت رو نمیبینه. اینا تعدادشون کم نیست. پس بنابراین سعی کنیم که جهل بسیط هیچ عیبی نداره، حتی مقدس هم هست. جهل آدم نمیدونه، همه نمیدونه، کیه که همه چیز بدونه غیر خداوند؟ ها؟ ها؟ همه کس نمیدونه. چه عیبی داره؟ خب نمیدونیم یاد میگیریم. چه اشکال داره؟ ندانستن عیب نیست. برو یاد بگی. چه عیبه؟ نمیدانم و نمیدانم که نمیدانم عیبه. وقتی نمیدونم که نمیدونم میرم یاد بگیرم؟ این خطرناک است. پس سعی کنیم انشاءالله به جهل مرکب دچار نشیم. جهل بسیط عیب نداره، بلکه خیلی هم خوبه. اگه آدم بدونه که نمیدونه خیلی هم قشنگه. قشنگ نمیدونم آقا. این کلمه نمیدونم میاد چقدر قشنگه یا نه؟ کلمه نمیدونم رو تمرین کنه. شاید زیباترین کلمه باشه که بر زبان انسان بیاد. وقتی چی ازت پرسن نمیدونه بگو نمیدونم. قشنگه، خیلی شجاعانه بگو نمیدونم. نترس، یا میترسی؟ میترسی بگو نمیدونم؟ بگو نمیدونم. قشنگ، شجاعانه بگو نمیدونم. اگر انسان ها تمرین کنن به چیزی که نمیدانن اظهار نظر نکنن، در رشته‌ای که نمیدانن وارد نشوند، رشته‌ای که نمیدونه وارد نشون، کاری که از عهده ساختنی مسئولیتشو قبول نکنه، کاری که ازت برنمیاد مسئولیتشو قبول میکنه ها؟ چیزی که نمیدونی بگو نمیدونم، مسئولش نشون. اگر انسان های کلمه رو راحت بر زبان جاری می کردند و اونجایی که نمی دانند می گفتند نمی دانم، مشکلات عالم برطرف می شود. از کار کنیم؟ حالا این شرق و غرب هم نداره ها، همه جا هست. حالا یک کسی اون طرف دنیاست میاد خودشو ادعای علامگی می کنه و پستای حساس می گیره و چی هم نمی دونه ها. ما اسم نمی خواهیم ببریم اینجا. چکار کنیم؟ ها نمیدونه ها چکار کن. مشکلات ایجاد میکنه. پس این درس رو از فلسفه بیاموزیم که جهل بسیط رو عیب ندانیم. خیلی هم افتخم. نمیدونم آقا. نمیدونم. خوبه. اما اون کلمه که نمیدانم که نمیدانم رو بفهمیم. اگه نمیفهمیم بدونیم که نمیفهمیم. نصف العلمه. میدوزر بلمسری هست تو طلاب قدیم. خیلی قشنگی. میگن لا ادری نصف العلم. لا ادری یعنی نمیدونم. کلمه لا ادری یعنی من نمیدونم. میگن لا ادری نصف العلم. من نمیدونم نصف علمه. ها؟ بپرس. چرا نمیدونم؟ نه نمیدونم چرا نمیخواد. دانستن چرا میخواد. نمیدونم ندانسته متولد شدم. من وقتی متولد شدم نمیدونم. چرا ندارم؟ ندانستن خانم چرا نمیخواد، دانستن چرا میخواد. اگه کسی ادعا داره بگو چرا میدونه، به چه دلیل. اما کسی که نمیدونه چرا ازش نپرس. بفرمایید چی میگی؟ عرض کردم ها؟ خیلی چیزا نمیدونم، خیلی چیزا نمیدونم. الان شما من خیلی چیزا نمیدونم. دانسته های من نسبت به نادانسته های من ماندن یه اتم نسبت به کل هم پریه پشه هست. نمیدونم. خب خیلی نمیدونم. البان از فیزیک کوانتوم بپرس نمیدونم. از کره ماه بپرس نمیدونم. جامعه شناسی بپرس نمیدونم. از سیاست بپرس نمیدونم. این خیلی راحتی. چرا مشکل نیست؟ نمیدونم بابا. نمیدونم. یا راحت ترینی چرا اینقدر مشکل میگیری؟ نمیدونم. بگو نمیدونم. آه خوب شد حالا. سخت نبودی آقا. دانسته سخته. خب پس اگر آدما با اون چه نمیدانند راحت بگم نمیدونم، راحت بگن با شجاعانم بگن عالم. حالا این مثال میزنم خنده‌دار بوده و طلاب قدیم و طلاب حالام لابد میگن، میگن که لا ادری نصف علم. لا ادری که میدونی یعنی چه؟ نمیدونم نصف علمه. چرا نصف علمه؟ چون وقتی نمیدونه در صدد فهمیدن برمیاد، خب میفهمه، پس نصف علم داره. یه ضرب المثل دیگه هم هست، میگن ولد العالم نصف العالم. یعنی چی؟ یعنی بچه عالم نصف علمه، چون از باباش خیلی چیزو یاد میگیره دیگه. ولد العالم بچه عالمه، نصف علمو داره، از باباش یاد گرفته. یه طلبه زرنگ بود، ولد العالم بود، بچه عالم بود. خب ولد العالم نصف العالم. لا ادری هم که نصف العلم. گفتیم خب. گفت پس من تمام العلمم. گفت من ولد العالمم نصف علمم. لا ادری هم که هستم نصف علم تمام العلم. چی بهش میگفتید؟ خنده دار بود، حرف خوبی زد. حالا ما حالا با بلدالل عالمش کار نداریم، اما لاعدری انصافا نصف علمه. همین که نمیدانم نصف علمه. چرا نصف علمه؟ چون در صدد برمی آیی که بدانی. اگر کسی در صدد دانستن بر نیاید میدانه؟ ها؟ هرگز. کی در صدد دانستن برمی آید؟ پس این نصف راهه. پس این نصف راهه. این دیوار هیچ وقت نمیدونه، هیچ وقت هم دانسته پیدا نمیکنه، چون در صدد بر نمیاد. ولی انسان اگر نداند که نداند، در صدد دانستن بر نمیاد. ولی وقتی میدونه که نمیدونه، در صدد بر میاد که بدانه. این نصف راه رفته. پس لا ادری نصف العلم خیلی حرف خوبیه. و سقراط در 2500 سال پیش فرمود تا به دنیا رسید دانش من، که بدانم همی که نادان. سقراط گفت نمیدانم. بیچاره عجب حرف خوبی زد، گفت نمیدانم. سقراط گفت نمیدانم و راست میگو. ما اگر تمرین کنیم و بپذیریم که خیلی سر نمیدانیم، حالا اون که میدونی خب میدونی، ولی اون که نمیدانی بدانی که نمیدانی، شرارت کم میشه، فضولی کم میشه، مشکلات کم میشه. هر کسی راه خودش میره دیگه، هر کسی راه خودش میره. و اگه آدما راه خودشونو برن مشکلی ایجاد میشه، مشکل ایجاد میشه. این خلاصه این فرمایش بود که این پاراگراف شما قرائت فرمودیم. ما سعی کنیم که بدانیم که نمیدانیم. این خوبه.
جهل بسیط نه تنها مانع تکامل انسان نیست، بلکه در بسیاری موارد پایه پیشرفت و تکامل او قرار می گیرد. برخی از بزرگان حکمت گفتند غایت ادراک انسان درک او از عجز و ناتوانی نسبت به ادراک هستی است. درک انسان از عجز و ناتوانی خود نسبت به ادراک هستی تنها از طریق تلاش و کوشش فکری و فلسفی میسر می‌گردد. کسانی که بدون هر گونه تلاش و کوشش فکری درباره عجز و ناتوانی انسان از درک حقیقت هستی سخن می‌گویند، در دام نوعی تقلید کورکورانه گرفتار آمده و توتی صفت فقط به تکرار کلمات اشتغال پیدا می کنند. چگونه انسان می تواند بدون اعمال فکر و نظر درباره میزان محدودیت فکر سخن بگوید؟ تنها کسانی به این سبک و اسلوب سخن می گویند که قصد دارند شانه خود را از زیر بار سنگین مسئولیت تفکر و اندیشه برای همیشه خارج سازند.
اینجا یه توضیح میخواد. حالا اینا رو گفتین که نمیدانم خوبه. هر چیز خوب یک مشکلات هم داره. خیلی ظریفه. نمیدانم در فضایلش گفتیم خیلی چیز خوبه. آدم وقتی نمیدونه بگه نمیدونه. اما اینجا یه ظرافت هست. بعضیا روح قبازی میگن نمیدونه. توجه نکرد. صادقانه نمیگه نمیدونه. میگه نمیدونم، ولی نمیدونه که نمیدونه. الکی میگه نمیدونم. یه تواضع ریاکارانه. و این نمیدونم خرج میکنه، میخواد یه جای خرج کنه، میگه ما نمیدونم، میخواد فرار کنه از مسئولیت. همین نمیدونم گفتم میدونه چقدر علم میخواد برای این که من بدانم که نمیدانم. چقدر با چیز بفهمم، خودمو بشناسم و خودمو شناختم، بدانم که چقدر استعداد دارم، استعدادم به فعلیت نرسیده. کلی آگاهی میخواد برای اینکه بدانم که نمیدانم. میدونی چقدر دانستن لازمه؟ باید اول خودتو بشناسی، چقدر استعداد داشتی، به فعلیت نرسیده. وقت میگه نمیدونم. پس نمیدونم هم دو قسمه. ممکنه بعضی بگن نمیدونم، ولی الکی میگه. یا یه قرض و مرض داره، یا الکی میگه نمیدونم، رو نفهمه میگه نمیدونم. ولی اگر آگاهانه بگوید که نمیدانم، همون نصف علمه. و که گفتن لا ادری نصف علم، حل حرفه. بداند که نمیداند و بگوید که نمیداند. برای اینکه بدانم که نمیدانم چقدر باید چیز بدونم؟ خود این که بدانم که نمیدانم فهم نمیخواد؟ فهم بالا میخواد یا فهم پایین؟ بدانم که نمیدانم فهم بالا میخواد، خود همینم فهم میخواد. و این واقعا عجب کلام حکیمانه است. لا ادری نصف العلم، اگر من بدانم که نمیدانم نصف علم دارم. بنابراین تو نمیدانم هم حواستون جمع باشه، بعضی رو قبازی میگن، بعضی از بار مسئولیت بخوان شانه خالی کنه، میخواد مسئول نباشه میگه نمیدونه، علکی میگه ها، میدونه این شانه خالی میکنه، یه چیزای شیطنت آمیز میگه. نمیدانه هم نمیدانم هم صدق و کذب داره. اون کسی که صادقانه میگه نمیدانم خیلی مرد خوبیه، آدم خوبیه، صادقانه میگه نمیدونه. اما کسی که رو حق بازی میگه نمیدونم چیکارش کنم؟ حق بازی میخواد شانه از زیر بار مسئولیت خالی کنه، میگه نمیدونم. یه کاری ازش میاد میگه کار بکنم، من نمیدونم چه طالب تو پیش نیومده که بگیم فرار کنی از مسئولیت، میگه نمیدونم. پیش اومده یا نه؟ پیش اومده. بنابراین انسان چقدر ظریفه، حتی نمیدونمش ظریفه، حتی نمیدانم انسان ظرافت داره. همه کارهای انسان ظریفه. انسان یه موجود ظریفیه و دقیقه. دانستنش ظریفه، ندانستنش هم ظریفه، و این که بداند که نمیداند هم ظریفه. این جمله این بود. بچه‌ها،
کسانی که با عالم فکر و اندیشه سر و کار دارند به خوبی میدانند که سنگینی مسئولیت اندیشه بسیار سخت و طاقت فرسا بوده و کمتر کسی میتواند آن را تحمل نماید. غالب کسانی که در مقابل طریق تفکر موضع گرفته و اندیشه های فلسفی را محکوم میکنند به ظاهر برخی از متون دینی تمسک جسته و آن را سنگر دفاع از موضع خیش قرار می دهند. نوع نگاه این اشخاص نسبت به دین و معارف الهی آنچنان محدود و مبهم است که در فضای آزاد فکر و گسترش شگفت‌انگیز اندیشه جایی برای آن نمی یابند. این اشخاص گمان می کنند هنگامی که فکر فلسفی از صحنه حیات خارج گردد، جای دیانت گسترده تر شده و فضای معنویت گشاده تر می گردد. آنچه موجب شگفتی می شود این است که فیلسوف نیرومندی همانند امانوئل کانت نیز در دام این نوع از اندیشه گرفتار آمده و با صراحت تمام گفته است من لازم دیدم شناخت را کنار زنم تا برای ایمان جا باز کنم. استاد، اینجا بعضی از دوستان سوال داشتن که اولا چرا به همه متون دینی نمیتونن این افراد تمسک کنن؟ یعنی بعضی از مورد در مشکل و اینکه چطوری این متون رو بشناسیم، یعنی مثلا چه این متون رو چطوری شناسایی کنیم، اینا رو چطوری میشه؟
اینو خود سوال میکنی، بعضی سوال کردن
این تقصیرم کلا
نه. سوال که سوال خوبیه، حالا چه خود سوال کردی تو دیگران سوال خوبیه. خب حالا همین میخوام بگیم، اولا اندیشیدن، مسئولیت اندیشیدن خیلی سنگینه. ببینم اصلا اگر اندیشه نبود مسئولیت چه معنی می داشت؟ اگر اندیشیدن وجود نداشت مسئولیت معنی پیدا می کرد؟ این دیوار مسئوله؟ هوا مسئوله؟ جایی که اندیشه نیست مسئولیت هست؟ پس مسئولیت مال کیه؟ و مسئولیت اندیشن خیلی سخته. آدمی که اندیشه داره باید مسئول اندیشتن خودش باشه. خب حالا اینو گفتیم، چی میخوام بگیم؟ بسیاری از آدم ها که به ظاهر دینی هن، چه مسیحی، چه یهودی، چه شیعه، چه سنی، میگن اندیشیدن فلسفی به درد نمیخوره. نه به درد میخوره، خطرناک، مثلا بده، کفره. میگن تا کفرم پیش میره. میگم به درد این کفر. اندیشیدن فلسفی رو کفر میدم. خیلی خوب. وقتی اینا نسبت به دین میدن. حالا وقت هر سوال شما پیش میاد. از کجای دین میفهمیدن که اندیشیدن بده؟ حالا این دو سوال شما همینی که گفتم سوال. نه دینی هم دیگه. چون میخوان دینی باشن میگن اندیشیدن بده. میخواستم چیه؟ میگن اندیشیدن بده کنار، فلسفه بده کنار، برو تعبد کن، راه نجات. نه اندیش، تعبد، راه نجات. اینه میگن یا نمیگن؟ حالا اینه که مؤمنین هست، مسیحی و یهودی و مسلمان. کانت که خودش فیلسوفه، که گرفته. از پاپ کاتولیک‌تر بوده بیچاره. میگه من اندیشیدن را، استدلال عقلی را کنار میگذارم، تو کتاباش بخونین، اول کتابه. استدلال عقلی را کنار میذارم تا راه برای ایمان باز بشه. یعنی عقل کنار میذارم استدلال تا راه برای ایمان باز بشه. میبینم حالا عقل کنار گذاشتیم راه ایمان باز میشه؟ و عقل اگر را کنار رفت راه کجاست؟ کدوم راه بازه؟ کدوم بسته؟ اصلا راه چیه؟ تو رو خدا نگاه کن یه فیلسوف جواب میدن ها. حالا نمیخوام توهین کنیم بهشون، دنیا بهش خیلی ارادت داره. دنیای امروز البته از نظر من که بشیدی ارزش نداره. من خیلی ضد کانتم، ولی خب دنیا برای خیلی احترام قائل دیگه. حالا نمیشه توهین کنم، منم توهین نمی کنم. من فرمایش رو نقل میکنم، تو کتاباش نوشتم. همینجا الان تو این قلبی من طرفدار کانت زیاده، کانتی داریم بگیم. حالا اینو گفته، حالا بعضی هم میگه اینو نگو. میگه عقل را کنار میگذارم تا جا برای ایمان باز شد. تو گوی عقل رو مخالف ایمان میدونه. حالا عقل مخالف ایمانه. حالا من از شما یک کسی میپرسم، خود همین حرف، فرض بکنیم حرف کانت درسته، حرف این مؤمنین هم که با فلسفه مخالفن درسته. حالا مؤمنین چی میگن؟ میگن فلسفه و عقل کنار بذار تا راه ایمان باز بشه. همین حرف رو با چی میزنن؟ با اندیشه شون میگن یا بدون اندیشه حرف رو میزنن؟ پس خود اندیشون کنار بذارن ببینم. وقتی میگن اندیشه و عقل رو کنار بگذار تا جا برای ایمان باز بشه، این گفتن حرف از روی اندیشه هست یا از روی بیخردیه؟ از روی اندیشه هست، منتش اندیشه شون پایینه، اندیشه شون کوتاه. ها؟ زده ایمانه؟ نه، خودتون مؤمن میدونه، شما زده ایمان شون. شما اینجا فلسفه خوندی زده، اونا رو زده ایمان میدونه. اونا میگن ایمان مال با شما بی ایمانه. آره؟ برصوره این بحث طولانیه، در طول تاریخ بوده. خلاصه میخوام یه اندیشیدن کنار بوده تا راه برای ایمان باز بشه. اما نمیدونم ایمانی که اندیشیدن توش نباشد مطلقا چه جایگاهی داره و چه ارزشی داره. ایمانی. حالا بریم سراغه و با آیات قرآن تمسک میکنم. به کدوم آیات قرآن تمسک میکنم؟ حتی اول؟ نه، حالا اول اونی که تمسک بکنن که میگن عقبده، میگن اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. پس هر بیز کنن، برو از خدا اطاعت کن، از پیغمبر اطاعت کن، اولی الامر راه نجاته. برو کنار عقل و فلسفه زدن، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، آیه شریفه قرآن. خیلی خوب، همین آیه رو هنون افلای عقلون طلبت باشه تا بعد. حالا ازشون بپرس، حالا من میخوام باشه 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 که الله خوب حرفی حتی الله خوبه، میریم اطاعت خدا میکنیم، اطاعت پیغمبر میکنیم، راه بازه. حالا کی میگه اطاعت خدا خوبه؟ اندیشه هم منظورم در هم عرض کنه، اندیشه که من گمه عقل. اندیشه عقلانی منظورم خانم، اندیشه عقلانی منظورم، کلمه اندیشه نه. حالا کی میگه اطیع الله راه نجاته؟ حالا عقلش کنار بذارم نمیتونه بگه اطیع الله خوبه یا نه؟ با عقلش میگه عطی الله خوبه یا بدون عقل میگه؟ پس چرا میگه عقل کنار بذار؟ تو خدا نگاه کن، بگه عقل من خوب، عقل تو بده. حالا عقل من و تو، ملاک خوب بودن عقل تو چیه؟ ملاک بد بودن عقل ابن سینا چیه؟ باید روشن کنه دیگه. اینا اصلا نفهمیده حرف میزنن. این مال این که خود عطی الله عقل میخواد. خود عقل میگه اطاعت خدا خوبه، نمیگه؟ خود عقل میگه از خدا اطاعت کن، میگه نمیگه؟ یا شیطان میگه از خدا اطاعت کن، عقل میگه. این حکم عقله، اطاعت خدا و رسول. حالا بریم سر آیات دیگه. و هم آیات نادیده میگن که شما خوندی. افلا یعقلون، افلا یتفکرون، افلا یبصرون. چقدر آیاتی داریم که تحریص و ترغیب میکنه که به عقل رو بیاوریم. حالا ببینید این آیه رو تفسیر کنم براتون، همه تون میدونیم. سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون، معنی کردم. سم یعنی کر، بکم یعنی لال، ام یعنی کور. قرآن کریم میگه مردم چشم دارن، گوش دارن، زبون دارن، ولی نمیشنون نمیبینن. چرا؟ چون فهم لا یعقلون. معلوم میشه که عقل نباشه دیدن چشمم به درد نمیخوره. اگه عقل نباشه دیدن چشم به چه درد میخوره؟ اگه عقل نباشه لای تنها حرف بشنوی به چه درد میخوره؟ اگه عقل نباشه لای تنها حرف بزنی به چه درد میخوره؟ ببین این کلمه فهم لایعقلون بعدش نمیارن. کوری قرآن کریم خب یه کور و کر و لال از عقلید. حتی اگه ببینی عقل نداشتشون دیدن به درد نمیخوره، بشنوی عقل نداشتشون به درد نمیخوره. قرآن کریمه و این آیات رو نمیبینن یا عمدن نادیده میبینن. نادیده گرفتن که میدونی یه ندیدن داریم، یه نادیده گرفتن داریم. حالا ندیدن بدتره یه نادیده گرفتن؟ آدمی که خوابه سخت بیدار کردنش، آدمی که خودشو به خواب میزنه. آدم خوابه نمیشه بیدار کرد؟ تکونش بیدار. اما اگه آدم که خودشو به خواب زده چجوری بیدارش میکنی؟ تکونش بده بینیم. یه قصد میخوره دوباره خودشو به خواب میزن، بلت هم میخور. پس آدمی که نمیداند، خب نمیداند. آدم که خودشو به نادانی میزنه چیکارش کنه؟ و افتخارم میکنه که من نمیدانم. طور خدا نگاه کن. حالا این آدم هم تعدادشون کم نیست، در طول تاریخ بوده، همکنون هستن، در آینده نیز خواهند بود. این جنگ طولانی در طول تاریخه، در همه ادیان، چه در یهود، چه در مسیحیت، چه در اسلام. حکمای اسلام که خیلی کشتن، سهروردی رو کشتن، عین القضات رو سوزوندن، ملا صدر رو تبعید کردن، چه بلاهای به سرشون. امال جهان اسلام، جهان یهود بدتر. اسپینوزا یهودی بود بیچاره. اسپینوزا فیلسوف بزرگ یهودی بود، بیرونش کرد از کلیسا، بیرونش از خونهش، بیرونش کرد. هیچ جا نداشت، شب جا نداشت بخواب، شب جا نداشت بخواب تو خیابون. یه پیرزنی در هلند، اگه اشتباه نکنم هلند ظاهرم بود، یه اتاق زیر شیرونی داشت. اتاق زیر شیرونی در اروپا بدترین اتاقه، یه اتاق زیر شیرونی بدترین جاست داشت. آره، گفت بیا اینجا، پیره مردی تو اینجا بود. رفت اون اتاق زندگی میکن. دشمن ها یهودیش فهمیدن که اینجا رفته منزل کرد، حشر کشیدن، راه افتادن با چاقو قمه که برای اینو بکشن. وقتی میرفتن این زن پیر زن فریاد کشی بابا این مهمون منه. اسمه گفت کارشو نداشته باش، اینه با من کار دارن، تو خودتو بکشتن ند. حالا رفتن، البته خب در باز نکرد نکشتندش، ولی میخواستن برم بکشندش. اینا متعصبین یهودی بودن، ایمال یهودی ها سر اسپونزا و فیلسوفان دیگر. مسیحیت چی؟ بدتر. چقدر فیلسوف کشتن؟ کپلر، گالیله، در قرون وسطا هر چی میخواست کشتن. تا حالا دیگه نمی کشند ها. دیگه امروز یه چمون دموکراسی حالا امروز نمی کشند. ولی در قرون وسطا باز خدا رحمت کنه مسلمان ها، باز مسلمان ها کمتر کشتن. مسیحی ها بیشتر کشتن و یهودی ها بیشتر از همه. این کار رو کردن با فلسفه. این که بهتون میگم فلسفه سخته، همه هفته بهتون میگم فلسفه خطرناکه، بازم میبینم بیشتر میان اینجا گوش میکنی. در حال فلسفه کارش اینه و همیشه مخالف داشته. حالا دو گروه، هم دینی ها مخالف بودن با فلسفه، همینه که علم زدن. میگه با بیاد فیزیک بخون فلسفه به درد نمیخوره. میگه دیگه، میگه فیزیکدان میگه بیا کوانتوم بخون فلسفه به چه دردی، چه سودی، میگن دیگه. ببینم حالا اون که فیزیکدان میخونه به کره ما هم میره و در کره با هم زندگی کنه، اگه معنی زندگی رو نداند معنی چی میشه؟ معنی زندگی نمی کنه و به کره ماه رفته تو کره ماه زندگی میکنه. یعنی چی؟ بگیم من هست مثل یه حیوان. حیوان ها زندگی نمی کنه؟ معنی زندگیشون رو می دونه؟ اولاغ می دونه چرا بار میکشه؟ بار میکشه ها، ولی می دونه یا نمی دونه؟ از این پرست اولاغ علی، اولاغ جان تو چرا بار میکشه؟ میگه خب من نمی دونم، بارم میکنم. میفهمه یا نه؟ بار میکشه شطور بار میکشه، نمیدونه چرا بار میکشه. معنی زندگی میکنه ولی معنیشو نمیدونه. حالا انسان اگه به علم بره به کره مریخ تسخیر کنه کهکشان ولی معنی زندگی کردن را نداند، ارزش داره؟ جواب بدیم ببینیم. یا بی ارزش هم تو زندگی کنه، نفس بکشه. زندگی نفس کشیدنه یا معنی داشتنه؟ زندگی نفس کشیدن و خوردن و خوابیدن هست یا معنی داشتن؟ حتی لذات جسمانی باید بدونی لذته یا ندونی؟ حتی لذات های شهوانی جسمانی باید معنیشو بدونه یا ندونه؟ اگه ندونه با حیوان چه فرق میکن؟ فلسفه کارش اینه که معنی زندگی چیست؟ میپرسه. حالا جواب بده یا نده در شما رو به کار وامی داره، شما رو به کوشش وامی داره. ممکنه برسی ممکنه نرسی تا آخر عمره. میگه برای چی زندگی میکنه آقا؟ باید جواب بده. جواب میده یا نمیده؟ اگه ازت پرسن برای چی زندگی میکنی باید جواب بده یا نه؟ بگو نه. هر کسی یه جوابی داره، همه که یه جور جواب نمیدن، همه یه جور جواب میدن، ولی با دلیل جواب میده یا هم تو علکی؟ دلیل داره برای جوابش یا نه؟ دلیل فلسفه است. دلیل که میاره فلسفه است. میخوام لذت ببرم، میخوام احترام داشته باشم، میخوام برم بهش، میخوام نرم جهنم، اینا همه دلیل. دلیل نی؟ نفکره؟ نفکر فلسفی؟ حالا چرا باید دین داشته باشی؟ چه جواب میده؟ میخوام برم بهش؟ از جهنم میگریزم. این استدلال دین؟ همین استدلال، همین فلسفه. آه چرا باید دین داشته باشی؟ برای اینکه سعادت پیدا کنم، برای اینکه به بهش برم. تحصیل سعادت و فکر اینکه تحصیل سعادت است، این کار فلسفی نی؟ فلسفه کیشو خودم نداره. همین که من میخوام سعادت من بشم و سعادت راهش اینه، این استدلاله. با استدلال بیری همتون میری. اینه فلسفه. حالا چه بگم، تمام این نزاع همینه که این برای مخالف فلسفه این مسئله حل نیست، نمیفهمن. یعنی حوصله فکر کردن نه. اندیشیدن سخته، کمی سخت نی؟ دوباره فکر کنید آسونه، خیلی سخت. حوصله ندارن بیاندیشن، حوصله اندیشیدن نه. این هم که از خوب میاد یا میاندیشه، همه مردم اندیشه دارن ولی به اندیشه هاشون اندیشیدن که چرا من اینجور میاندیشم. همین شما که اینجاستین یه نوع اندیشه دارین، شک ندارم، اما هیچ فکر کرده که چرا من اینجوری میاندیشم یه جور دیگه نمیاندیشم؟ فکر کردی یا نه؟ سخته. میدونی چرا؟ تو اگه بخوای چرا اینجور من میاندیشم دوچار مشکل میشه. با از مشکل میخوای فرار کنی، میگه ولش کن بابا، هستیم دیگه، همینی که هستیم، همین که هستیم. ها تمام شده بسیار خوب. کسی که همطور بی دلیل ایمان آورده، بی دلیل هم میتونه ایمانش از دست بده. کسی که با استدلال محکم به دست آورده به راحتی از دست میده، مگر اینکه استدلال نیرومندتر پیدا کنه. مگر همین میشه بنش نمیده. پس اندیشیدن بسیار سخته و آدم ها به اندیشه هاشون نمیانشن. این مطلب که اینجا دارم میگم مفصلش که 500 صفحه حرف شده در یک کتاب دیگر من آمده، که اگه روز توحید بود توفیق بود اونو بخونیم. اسمش هست اندیشیدن باور یا باور به یک اندیشیده. اندیشیدن باور، آدم ها به باورهاشون می اندیشن که باور دارن فقط. هیچ وقت از می پرسن چرا اینجا باور داریم؟ باور داریم دیگه، تو چکاره ای؟ برو. این فرق نمی کنه، مسلمان و مسیحی یهودی نداره. مارکسیست، یه مارکسیست باور داره. از تو چرا باور داری؟ یه دلائل سطحی میاره، ولی واقعا اندیشیده؟ اجمالا اندیشیده، نه اینکه هیچی نیند، اگه نیندیشیده بود باور نمی کرد. اما درست اندیشه یه سطحی. هیچ باوری بدون اندیشه نیست، اینو میدونم. هر کسی که باور داره اندیشه ای داشته. اما علل اجمال سطحی اندیشیده یه درست فکر کرده واقعا. بدون لازم، بندازه لازم فکر کرده. اون کتاب، کتاب خطرناکیه. اگر خواستین بعد از این کتاب بخونیم. یا خودتون حالا مطالعه کنین بعد نیست. آره خودتون بخونین. با فراغت بال شب تو خونه بخونه مدنی چی بزید. خیلی مهمه باور. باور اگر مردم به باورهاشون می اندیشیدن خیلی کارها راحت می شود. اگه مسیحی به باورش می فرمید، سیاست مدار به باور سیاسیش می اندیشید، این کارها رو می کرد؟ اون یکی می کنن نمیده یا نه؟ نمی اندیشن. یه راه گرفته داره می روید، جازم هم هست دیگه، همینه که به هر جا برسه. آبا با یه ذره بیندیش آخه. حالا ای کاش بشر اندیشیدن را و درست اندیشیدن را تمرین میکرد، و نه یه بار برای همیشه، هر لحظه. حالا یه بار برای همیشه بیندیشیم یا هر روز بیندیشیم؟ اگر انسان همیشه بیندیشه، اون دیگه اگرم یه وقت خدایی نکرده خطا کرد معذوره. اگرم خطا کرد فردا قیامه میگه خدای من زور مزدم. اما اگر نیندیشی چی؟ میگه پوفیوس تو چرا نیندیشیدی؟ تو چرا فکر نکردی؟ اما اگه زور شد زد خدایی نکرده خطا کرد، میگه خدای من هرچی زور داشتم زدم نیست. و خدا چی بهش میگه؟ خدا کما بارک الله. آیه قرآن فرمود من جا هدفینا لنهدینهم سبل. همین آیه همینه، میگه اگه فکر کنی کوشش کنی در فکر کمکت میکنه. تو فکر کن با کمکت میکنه، اما نمیخوای فکر کنی چیکارت کن؟ خب اگه وقت هست بخون دیگه سر مطلبه یا نه
میدیم بخونم اگر نکنی
سر مطلبه.
ادامه
کانت بخون، ولی پاراگراف هم میریم کانت چی فرموده.
آنچه این فیلسوف آلمانی ابراز داشته به حسب ظاهر شبیه است به آنچه متشرعان در مقام مخالفت و دشمنی با فلسفه و متافیزیک ابراز می‌دارند. ولی حقیقت این است که انگیزه کانت در این سخن با آنچه متشرعان در این باب میگویند تفاوت دارد، زیرا کانت بر اساس تحلیل‌های فلسفی خود چنین می‌اندیشد که عقل وقتی به حوزه متافیزیک قدم می‌گذارد دچار تناقض می‌شود. او برای اینکه ساحت مقدس بین را از هر گونه توهم تناقض پاک و منزه نگاه دارد، بین حوزه دین و قلمرو عقل نظری تفاوت قائل شده و آنها را از یکدیگر جدا ساخته است. اما آن دسته از متشرعان که با فلسفه مخالفت می‌کنند به دلایل دیگری تمسک کرده و از نوع دیگر سخن می‌گویند. صرف نظر از اختلاف انگیزه‌ها، مسئله اساسی این است که آیا فلسفه و استدلال و آنچه به تأمل و عقل نظری مربوط می‌شود فضا را برای دین و معارف الهی تنگ می کند، یا اینکه اساساً بین دین و حکمت هیچ گونه تضاد و تزاحمی نیست؟ در مقام پاسخ به این پرسش می توان به معنی فلسفه اسلامی پی برد و ماهیت آن را نیز روشن نمود.
بسیار خب، همطور که فرمودین، از یه تفاوت کانت میگه که ما وقتی بریم در فلسفه میریم تو متافیزیک، اونجا دوچار تناقض میشیم. با اینکه افتار تناقض نشیم همین در امور حسی میمونیم. متشرعینم تقریبا همینه، میگه متش به روایات و آیات تمسک کنیم، پس نه شده به فلسفه نه، بیشتر نقلی تمسک میکنن. ولی روح حرف اونا هم همینه، اینجا گفتم من، ولی در واقع خیلی به هم نزدیکن. اونم متشرع مسیحیه، متشرعین اسلامی هم متشرع. میگن ما وقتی بریم به حوزه متافیزیک مبارتهای دچار تناقض میشیم. اولا کی گفته دچار تناقض میشیم؟ اتفاقا اگر به متافیزیک نریم دچار تناقضیم. در همین عالم هم آدم میتونه دچار تناقض باشه و عقل کارش اینه که از تناقض بیرون بره. عقل تنها عقل است که تناقض را میشناسد. اگر عقل نبود کسی تناقض را نمیشناخت. عقل هم تناقض را میشناسد و هم ممکن است به تناقض برسد و هم قادر است از تناقض بیرون رود. اینه کانت نفهمیده، اون دیگران که فلسفه مخالفان نفهمیدند. این خلاصه مطلب بود. وقتم گذشته، انشالله تفته برد.